خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما اريد من رزق وما اريد ان يطعمون. خدای متعال در این آیات مبارکاتی که تقدیم شد می‌فرماید من این دو طایفه‌ای که به اونها اختیار دادم و طبیعتاً در مقابل این اختیار تکلیفی از اونها می‌خوام و مسئولیتی رو دوش اونها گذاشتم، من این دو رو نیافریدم الا برای اینکه به مقام عبودیت و بندگی من برسن. گرچه خدای متعال به انسانها و طایفه جن اختیار داده و بر اساس همین اختیار تکلیف هم دارند، مسئولیت هم دارند و طبیعتاً می توانند که خدای متعال رو عبادت نکنند و مدار زندگیشون رو بر عبادت خدای متعال قرار ندهند، ولی خدای متعال می فهمد من اونها رو برای این امر آفریدم، اونها ظرفیت این که بنده من بشن، عبد من بشوند دارن. میدونید این خیلی مقام بزرگی است دیگه، چون انسان تو این دنیا عبادت میکنه و معبودی رو انتخاب میکنه، پای او میسته، فداکاری میکنه، به او دل میبنده، از او کمک میخواد، برای او خرج میکنه، همه این کار رو تو دنیا میکنن. منتها معبودهایی که انتخاب میکنیم متفاوته. گاهی انسان شیطان رو عبادت میکنه. به تعبیر قرآن علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. این دشمن آشکار خودشو اله خودش میگیره، عبادت میکنه، تواضع میکنه، او فرمان میده، اینم دنبال روی میکنه. اون هم مسیر سخت و دشواریست، اینطور نیست که عبادت نفس و عبادت شیطان بدون زحمت باشه، اونا هم فداکاری میخواد، اونا هم گذشتن میخواد. خدای متعال میفرماید که ولی من شما رو برای این چیزها نیافریدم، برای اینکه برده نفس بشید، شیطان رو بپرستید، دنیا رو بپرستید. به شما یه ظرفیتی دارم، میتونید عبد من بشوید. این خیلی مقام فوق العاده استثنایی است. خدای متعال وقتی میخواد پیغمبر گرامی خودش رو معرفی بکنه، اون هم تو اون عالی ترین مقامات، اونجایی که حضرت معراج میرن و در قرب الهی قرار میگیرن، اونجا میفهمد سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. عبد خدا شدن، بنده خدا شدن خیلی مقام فوق العاده است. به خصوص عنایت دارید که بندگی خدای متعال انگیزه های مختلفی داره، درجاتی داره، همینطوری که در روایات مکرر آمده، معصومین فرمودن، از ائمه متعدد این حدیث نقل شده. اونایی که از بندگی نفس و شیطان و دنیا و اینها نجات پیدا میکنن، عبد خدای متعال میشن، از غیر خدای متعال نمیترسن، از غیر خدای متعال کمک نمیخواهند، غیر خدای متعال رو نمیخوانند، اینها عبادتشون یکسان نیست. بعضیشون هست طمع در ثواب خدا دارن، حالا ثواب دنیوی میخوان، ثواب اخروی میخوان، این خیلی خوبه دیگه، با خدای متعال تجارت میکنن، تاجرهای موفقی هستن، با خدای متعال تجارت میکنن، این عبادت خداست، هیچ اشکالی هم نداره، به یه معنا قطعا شرک هم نیست، بندگی خداست. منتها عبادت تجاره. یه عده‌ای هستن که از خدای متعال خائفند، خوف الهی در دلشون آمده، این خیلی مقام بالایی است، رهبت الهی در دلشون آمده، خوف الهی آمده، از سختگیری ها و عقوبت های الهی میترسن، میدونن این عالم حساب و کتاب داره، از هر دست بدی خدای متعال از همون دست به تو برمیگرداند. اینجور نیست انسان بدی بکنه یا خوبی بکنه خدای متعال یکسان باهاش برخورد بکنه، قطعا اینجوری نیست. هم نجعل متقین کل فجار، ما اهل فسق و فجور رو مثل متقین باشون یه جور برخورد میکنیم، قطعا اینجوری نیست. خائف از خدای متعال هست، این آدم موحدی است، این از غیر خدای متعال نمیترسد. ولی برای اینکه خدای متعال او رو به سختی و رنج نیندازد، چه در دنیا چه در آخرت، برای اینکه تو دنیا گرفتار نشه، خدا رو عبادت میکنه، اینم عبادت خیلی خوبی است. میدونه انسان اگر فرض میگم مثلا بی اهمیت به نماز نماز شد، خدای متعال برکت رو از رزق و روزی و عمرش بر میداره. خب میترسه به نمازش اهمیت بده که خدای متعال مجازاتش نکنه. اگر قطع رحم کرد عمرش رو کوتاه میکنه، خب میترسه از خدای متعال. این خوف بدی نیست. آدم بترسه از گناه کردن، چون میدونید یه گناهای عمر رو کم میکنه، یه گناهای آبروی انسان رو از بین میبره. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. یک سلسله گناه ها بیماری نازل میکنه، سختی نازل میکنه، غصه بر دل انسان میاره. میترسه از خدای متعال، برای اینکه مبتلا به عقوبت های دنیوی و اخروی نشه خدا رو عبادت میکنه. اینم عبادت خوبی است. اتفاقا زیاد هم نیستن اون اشخاصی که از خدای متعال خائف باشن، همه امیدشون به خدای متعال باشه، چشمشون به دست خدای متعال باشه. حالا از خدای متعال دنیا میخواد یا آخرت میخواد، درجات بهشت میخواد، این خیلی چیز خوبی است. این معامله با خداست، از خدا ترسیدن است، به خدای متعال امیدوار بودن است. این عبادت ها عبادت های خوبی است، فوق العاده است. منتها عنایت دارید اینا نهایت رشد انسان نیست. اون عبادتی که ما رو به او دعوت کردن این است که ان قوما عبدوا الله حبن، شکرن. انسان در یه مقامی قرار بگیره که اگر مسلم بهشت هم میرود، مسلم عقوبتی هم عرض کنم در انتظار او نیست، باز تحت فرمان خدای متعال باشه، عبادت بکنه. دیدید به حضرت عرض کردن آقا، حضرت شبها در روایت داره سالها تا صبح بیدار میموندن عبادت میکردن، و در بعضی روایت داره رو پنجه پا می ایستادن که خدای متعال فرمود تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. پیغمبر ما نگفتیم اینقدر خودتون رو مشقت بیاندازید. یکی از همسران حضرت میگه دیدم حضرت ایستاده شب عبادت میکنه. عرض کردم شما که خدای متعال قطعا بهشتتون میبره، بهشتتون قطعی است، از عقوبتم که حتما در امانید، پس برای چی اینقدر عبادت میکنید؟ فرمود افلا اکون عبدا شکورا، من بنده شاکر خدا نباشم؟ حالا جهنم نیست، بهشت هست، مقام شکر چی میشه؟ پس ببینید ما میتوانیم به یه مقامی برسیم که خدای متعال رو عبادت کنیم، عبد خدای متعال بشیم، و این عبادت هم از سر شکر و حب باشه، یعنی محبت خدای متعال بر وجود انسان غالب بشه و انسان خدا رو بپرستد بدون هیچ طمعی در ثواب خدای متعال، بدون هیچ خوفی از عقوبت خدای متعال. نه اینکه اونهایی که در مقام محبت هستن خوف و طمع ندارن، ولی اصلا عبادتشون صرفاً به خاطر محبتشون هست، هیچ چیزی در نظرشون نیست، و الا اونا هم از عقوبت خدای متعال خائفن، اونا هم امیدوار به رحمت خدا هستن، ولی عبادتشون فقط برای شکرگزاری و محبت خداست. این مقامی است که انسان میتونه به او برسه. خیلی مقام رفیعی هم هست. تصورش هم برای امثال بنده که مشغول به دنیا هستیم و سر امور کوچک دنیا خوشحال میشیم، غصه میخوریم. عرض کردم اگه سر سفره بشینیم دو تا بشقاب باشه، یواشکی بشقاب پرتره رو طرف خودمون میکشیم. تو خانه خودمون هم هستیم، هم اقوام خودمون هستن. امثال بنده که اینجور هنوز گرفتار هستیم، ممکنه تصور مقام محبت الهی و لذت بردن از حضور در محضر خدا برامون دشوار باشه، ولی خدای متعال میفهمد من شما رو برای این آفریدم، من شما رو برای کمتر از این خلق نکردم، هرچه کمتر از این شد تلف شده.
واعظین.com بزرگترین مرجع سخنرانی‌های کوتاه و شنیدنی.